فضای روشن.
قدم زدن در زوایای پنهان تهران. سایه روشن.
من 7 سال بچه دار نشدم، بعد از 7 سال خدا به ما 6 قلو داد.
مهران دختر من بود، بغل من میخوابید. مهدیس دختر مامانش بود، بغل مامانش میخوابید. مهراب پسر باباش بود، بغل باباش.
حساتون رو میدید و ایشون گفتن که 4 تان 5 تان.
بعدم دکتر هر جوری شده شوهرم آرزوش بچه دار بشی. دوست داره یه بچه بابا صداش کنه، لااقل یه دونهشو براش نگه
داره. واقعا ترسناک بود. مثلا
ولی خاطره خوشی.
من باور میکنی اصلا نمیتونست بچه داری کنه. من مونده بودم با 4 تا بچه.
یکی از شاملوهایی شدن بچه ها شبیه همه هن. چون دوتا که خیلی شبیه همین.
حالا برعکس هم اشتباه کنید.
من بگم که الان ما تو محله افسریه ایم، منزل آقای کریمی. 4 تا قلوی خوشگل و ناز الان روبروی من نشستن در خدمت خانم کریمی بزرگوار. من امروز اومدم اینجا در مقام مادر باهاتون صحبت کنم. الان من نشستم اومدم اینجا، مامانم گفتش که الان مامانم دو تا
شما مامانتون رو میآوردید. مامانا جمع میشدم.
من گفتم که میخوام برم میشه مادر 4 قلو. گفت اون مادره.
نه بابا. نه تو مامانای ماها مادره. یه واقعیت دیگه. ببین اگه الان من مامانم نبود من نمیتونستم اینا رو بزرگ کنم.
این سوال خیلی هست که اصلا بچه ها که به دنیا آمدن چی شد که 4 قلو شدن اول؟ بعد چجوری بزرگ شدن ماشاءالله؟ الان چند سالشونه؟
12شون پر شده توی 13.
چجوری شد 4 قلو شدن؟
دقیقا من 7 سال بچه دار نشدم، بعد از 7 سال خدا به ما 6 قلو داد.
ماشاءالله 6 تا بودن.
دقیقا. اینا 6 تا به دنیا آمدن، 2 تاشون یه دختر پسر نموندن.
تحت درمان بودید که مثلا؟
تحت درمان بودم ولی از این لقاهای مصنوعی نه.
یعنی که ژنتیکی که نبود؟
ژنتیکی هم چرا، خودم 2 قلو هستم.
چجاله.
بعد از 7 سال یه چجوری بگم
اینو به هم میگید، اولین بار که خب رفت تست سونوگرافی ندادید بهتون گفتن که مثلا 4 قلو، اون کی بود یادتونه؟
دقیقاً 1.5 ماه باردار بود.
همون موقع بهتون گفتن چند قلو؟
بهم گفتن 4 تاست. شب 15 روز بعد یه سونای دیگه انجام دادن، گفتن که 5 تاست. روز اولی که من وارد 7 ماه شدم به دنیا اومدن.
حساتون رو میگید، بهتون گفتن که 4 تان 5 تان. بعد از مثلا این همه سال،
خب ببینید من اولی که بهم گفتن 4 تان که خیلی ترسیدم. مامانم خیلی دلداری میداد، هیچ چی نیست، یعنی فقط گریه میکردم. یعنی من هر جا دکتر میرفتم مادرم کنارم بود.
خدا مامان آخه ماشاءالله همراهش بودم. گفتم نکنم مثلا یه وقتی تو یه بلا به سرش بیاد. برای خاطر من همیشه باش میرفتم. یه خدا خدا میگم میگوزیم تنشون سالم بشه. دکتر خودش که میگو بنداز یه 3-4 تاشو بنداز، یکی 2 تا داشته باشی.
من این کار نکردم. داداشم مرگش گفت این بچه ها قلب دارن، دیگه خونه من پاتو نمیذاری اگه همچین کاریو کردی. 2-3 تا دکتر رفتم دم مرگشن، گفتن که احتمال این که کل بچه ها بمیرن هست، احتمال این که کر و کور و لال به دنیا بیان هست. توکل کردم به همه آقای من زمانی که از اول کرده بودن.
بیمارستان امام خمینی پذیرفتنتون؟
من رفتم اونجا فقط گریه میکردم. یعنی شما فکر کن از خدمه در بگیرین تا اون دکترشون، میگفتن گریه نکن. چرا گریه میکنی؟ میگفتن به من گفتن میمیری. خانم دکتر برگشت به من گفتش که من نگهت میدارم. خانم دکتر هر جوری شده شوهرم آرزوش بچه دار بشی، دوست داره یه بچه بابا صداش کنه، لااقل یه دونهشو براش نگه داری. منم نموندم گفتن هم تو رو نگه میدارم هم بچه ها تو. به قول معروف یه خاطره، یه هر موقع یادم میفته گریه هم میگیره.
واقعا ترسناک بود. من اصلا
عشق هر دوتون در اومده بخشید. ولی خاطره خوشی، عشق خوشحالیه. آره.
وقتی پرستار اومد بیرون و بچه رو آورد، گفتم این سه تا بچه است. بعد دو مرتبه رفت سه تا دیگر رو آورد. بعد باباشون اومد، گفتم برای بچه ها آوردن، بردن پایین. دیگه اینم خیلی خوشحال شد، از خوشحالی داشت گریه میکرد.
خب به دنیا اومدن چجوری بزرگ شدن خانم کریم؟ اینو بگی.
بزرگ شدنشون که اونم اول خدا بوده، بعد مادرم و زمان دارم، یعنی همیشه کنارم بودن.
خونه مادر بودید یا مادر اومدن پیشتون موقع؟
نه، من مستاجر بودم اون موقع، زمان دارم سوا زندگی میکنم، مادرم سوا. بعد یه خونه دو طبقه گرفتیم اجاره ای تا دو سال با هم بودیم، به خاطر اینکه من اصلا نمیتونستم بچه داری بلد نبودم. بعدم چهار تا بچه سخت بود، این گریه کنه اون گریه کنه شیر بخواد. بعد بچهای من 700 گرم و 600 گرم به دنیا اومدن، خیلی کوچولو بودم. میگم اندازه کف دست، مثلا مهدی که قله بزرگمون بود 820 گرم بود. مهدی قله اوله، مهدیس قله دوممونه، مهراب قل سومه، مهران قل پنجمه، یعنی چهارم و ششممون فوت شدن. تنها اسمی که انتخاب شد اون مهدی بود. بچه‌ها رو اونجا دو سال بزرگ کردیم، بعد از اون ما به قول معروف خونه رو دیگه سوا کردیم. اومدیم تا 6 ماه یا 8 ماه بود من خونه مامان بودم، یعنی هم زنداداش اونجا زندگی میکرد هم ما. چون فکر کنید توی خونه 70 متری، آپارتمان 70 متری، سه خانوار زندگی میکردیم.
پدرشون
نه، پدر من دقیقا 23-24 سال فوت شده.
خدا
بیامرز رفتگانتون.
مادر تنها هستن من؟
مادر بله تنها هستن، ولی خودش مثل یه مرد پشت ما بوده این چند سال.
اسمانتو بتونه دونه بگی؟
سلام آمد.
آقا مهدی بزرگ ارشد از خانواده شمایید. شما؟
مهدیس کریم.
مهدیس
به نام خدا و مهراب کریم است.
مهراب. آقا مهدی بزرگ است، دومی کدومتونید؟ مهدیس خانوم، سومی کدومید؟ مهرابه. چهارمی هم خانومه؟
مهرانه کریم.
مهرانه. خانه کلاس چنده بچه ها؟
شیشون.
بعد دو تا پسر دو تا دختر هم کلاسین؟ مامان داشت میگفتش که میرید کلاس ورزش و این چیزا، درسته؟ بگید برم کنون کلاس ورزش چی کارا میکنی؟
میری فوتبال
کار. تکواندو یکی تو میرفتی داره؟ مهدیس خانم بگو از تکواندو سر نگو.
تکواندو ورزش خوبیه، همیشه هر چهارتون میرفتیم، ولی بعد این ستا بعضیش رو علاقه نداشتن. بعد من گفتم من علاقه دارم، من تکواندو رو ادامه دادم. بعد همه اینا میرن فوتبال و والیبال.
آها، پسرها میرن فوتبال، مهران خانومم میره والیبال. مدال آوره ماشاءالله. بگو چند تا مدال آوردی؟
سه تا آوردم.
با هم دیگه خیلی صمیمی هستید بچه ها؟ دوام زیاد میکنید؟ آره. سرش یه لباتون نشه. آقا مهدی تا که بزرگتر از همشونی مثلا راه نماییشون میکنین که این کارو نکنید این کارو بکنید؟ فتر
شیطونتره.
داداش بزرگه شیطونتره. آره. چه کار میکنه مهرانه؟
وقتی میگه خونه جمع کنیم بهش میگیم پاشو که دوست ندارم، خستم پام درد میکنه.
خوش میگذره چهارتایی با همین بچه ها. این که چهارتایی تا حالا اصلا دوستاتون گفتن که خوش با حالتون که چهارتایی همکلاسیاتون؟
همکلاسی من گفته که خوش با حالتون با داداشاتون درس کار میکنه. مایی که برادر خواهر نداریم، شما یکم بیاید به ما کمک کنید که من درسون خوب شه.
آفرین. الان کی بیشتر کمک میکنه تو درسا؟ مهراب تو بهش کمک میکنی؟
نه،
همه با هم کمک میکنی؟
بیشتر تو ریاضی.
بعد به هم کمک میکنن خودشون؟
ببینید مثلا میان کمک کنم وسط کمکی در حالی دعوا میشه. سر چی؟ خانم ما اینجوری گفته، اونا میگن نه خانم ما بهتر درس میده، برون من اصلا نمیخوام تو یادم بدی. دعوا میشه یه دفعه. یه روزی بود یه بنده خدایی اومد به من برگشت گفتش که تو خیلی خوشی، همیشه میخندی. گفتم که نگید این حرفو، اصلا به من نزنید. روزی که من بشکنم شوهرم میشکنه. ببینید من هزاران بار به مو رسیدم ولی پاره نشدم.
فکر میکنم همسرتون رو خیلی دوست دارید. اینقدر دارید تلاش میکنید که غیر از اینکه بچه‌ها در آسایش باشن و در راه رشد باشن، کمک میکنید که همسرتونم آب تو دلش تکون نخوره.
هر کس به من میرسه میگه برای چی ورزش نوشتیشون؟ چرای من به قول من برای همه چرای بزرگی که وقتی باباشون بیکار میشه تو چجوری خرج باشگاه اینا رو میدی؟ ولی من دوست ندارم بچهای من جوری تو این اجتماع بار بیان که فردا یه سیگار دستشون باشه. دوستان از بچگی توی باشگاه بزرگ بشن.
خدا حفظ کنه مادرتونو، زنداداشتونو.
همینجا تشکر میکنم از زنداداشم و از مادرم.
از کوچیکیشو نوزادیشو میگید مادر؟ وقتی بچه‌ها این نوزاد بودن یکی گریه میکرد چه جوری بود اصلا نگهداری؟
حالا باور میکنی اصلا نمیتونست بچه داری کنه؟ اصلا نمیتونست
بچه
داری کنه. این عروسم هم که بچه داری نکرد و بچه نداشت که بچه داری کنه. جفتشون بچه نداشتن. من مونده بودم با 4 تا بچه. این بچه‌هام هر دقیقه یه نفر میومد اوت کلون زده بود یا مثلا بوی مثلا بچه‌ها میومدن ماشین بود سیگار کشیده بودن یا اینکه مثلا بو گازایلی بنزین چیزی میداده از در میومد یه بوی میومد این بچه‌ها دیگه حال میرفت. اینا رو سر تم می‌کردم من تکونشو می‌دادم تا نفسشو بالا بیاره.
چه مشکل تنفسی هایی داشتن؟
خب 7 ماه به دنیا اومدن 6 تا بچه بودن تو دستگاه بودن اینا تا هر کدوم یکی دو ماه تو دستگاه بودن تا به تو خونه اومدن. دیگه من کرده بودم آخر سر کردم منو تو یه اتاق با 4 تا بچه. به اینا میگفتم شیر براشون بیارین پوشک بیارین فلان بیارین می‌خوام جاشون عوض کنم شیرشون بدم. من یکی نشستم فقط بالا سر این 4 تا. اینا نگاه می‌کردم یکیشون نفسشون بند نیه یکی فلان نشه. همینجوری واسه بالا سر اینا. خودم هم یکی گوشم رو پام یکی از اینوری گوشم رو پام یکی برعکس گوشم یکی میگرفتم تو بغلم تکون میدادم یکی خواب بود بلند میشن گیر باور نمیکنی اصلا آرزوی یه رو خواب داشتم یه رو میگفتم یکی بیاد ای به اینا اسمنا نمیکردم که میگفتم یکی بیاد
بلد نیستم
گفتم اینا بلد نیستم من آرزو داشتم یه رو بخوابم گفتم یکی بیاد که درست حسابی بدونین بچه چی میخوان الان من یه دقیقه بخوابم.
مثلا یه بازی 4 نفره که اینجا مثلا میشنن دور هم دیگه اصلا حوصله‌اشو سر میره بگن چیکار میکنن
بازیشون رو میخوان براتون انجام بدن
چه جوریه
یا والیبال بازی میکنن
تو خونه که والیبال بازی میکنن تو خونه
کاراشون رو میکنن که رشته‌هایی که دارن رو انجام میدن.
مهران بگو چیکار میکنی؟
والیبال بازی میکنی؟
خب تو خونه چه جوری والیبال بازی میکنی؟ روز نمیشکنه
میریم پینگ پونگ هم بازی کنیم میام اینجا وای میسیم که نخواد تلویزیون نخواد تلویزیون میام یه جایی که زیرش هیچ نیست.
یعنی بازیاتون همه حرکتیه بازی تفکری مثلا بشینید دور همی نداری؟
مگه تو اذیت کردن مونده بازی فکری هم وجود داره شما اینو خودت میدونی
بازی فکری مثلا نداری مثلا بشین دور هم دیگه چارتایی
شما فکر کنم فرش 9 متری فوتبال بازی کنه
میزم پسرا چی کار میکنه
برش میدارن میذارن گوشه بعد لغت میزنن تو تلویزیون واقعا هم میخورن شما لوستر ما نگاه کنی من وقتی جیغ میزنم به قول معروف یه ذره ساکت میشم مامان بذار بازی کنیم دیگه پس کجا خودمون رو تخلیه کنی
بگید چی بازی میکنی چارتایی
پینگ پونگ
پینگ پونگ اینجا هم میز داره مگه
نه همینجوری
مگه راکت نداره میز نداره توپ نداره بگم من توضیح بده آها رو هوا پینگ پونگ بازی میکنید چجوری مشخص میشه کی برده کی نبرده
اصلا اونی که توپ میندازه اونی که افتاده زمین واسه اون خط
آها یعنی نباید توپ بیفته زمین یعنی اصلا میز مجازی اصلا وجود نداره میز رو هوا میزنید دیگه بگوتیم مهراب چیک چیه
والیبال بازی می‌خوری
تو خونه اینا دخترها هم گفتم من اصلا هنوزم نمیدونم شما چجوری تو خونه والیبال بازی می‌کنی فوتبال هم اینجا مامان گفت بازی می‌کنی اینا توضیح بده ببینم چجوری فوتبال تو خونه بازی می‌کنی
با کیفای بدرسمو می‌ذاری دروازه
خونه تو چند متر خال می‌کنی اینجا
الان دو تا 9 متریه خال اینجایی که بچه‌ها بازی می‌کنن تازه دو تا 9 متره که مبتس تلویزیون است
کارای من دقیقاً اینقدر جا میگیره
آره کار در منزلاتون اینجا تو سالانه
من هم همینجا اینم بازی میکنن
فوتبال بازی میکنن تو همین سالانه
شما فکر کن پسرا فوتبال بازی میکنن این یتی که دخترا اینا والیبال بازی میکنن تو 40 متر تو 50 متر تازه تو 50 متر تو آشپزخونه اتاق شما ندید بگیری میشه تو 18 متر اینجوری فکر کن
بچه‌ها توپتون نمیخوره تو کار البته دارم میبینم این گلای به این خوشگلی توپ بخورن گلا خراب شه این گلای مثلا دستیم کار مامان چی میشه؟
بازمیم که نخوره
پرس مامانو در آوردی مهران؟
بله
چجوریه؟
خیلی
خیلی؟
تو میخوره تو سرش چیق بزنی سرم
جن پاشید در بازی که من خواهم زفت کنم صداتونو آها میزو دارم در میدارن میذارم یه گوشه که سالن رو آماده کنم واسه فوتبال.
هزار متری میشه؟ 300 هزار نفری از استادیوم ما.
خب میز رفت کنار، توپ فوتبالم اومد تو صحنه، دروازم درست کردن تو سالن. یکی گزارش کنه بچه ها، پس تو خودت همچی داره بازی میکنه گزارش هم بده. باشه؟ بده.
ولو کردی توپ دیری بیزاره بویرو؟
بله.
دروازم ولو کردی توپ بیزاره بویرو؟
چه خوبم گرفت مهران توپو. سعی میکنن با یه توپ کوچیک بازی کنن.
خطا
آفرین.
دروازه رو توپ بگیره.
هنگ
کرد توپ وقتی میرسه. حالا موبیت بسید سریع که کنه.
الان پا والی با طرف بازی کنم.
نشستن بازی
میکنم. فقط نشسته بازی میکنم اینا.
آها، چون والیبال واقعا نمیشه دیگه. من همین میگفتم والیبال دیگه ایستاده نمیشه. مثل والیبال نشسته دیگه. آه، الان قشنگ فهمیدم. بچه ها پینگ پونگ بازی میکنن یک گوشه، شما کار در منزلتون دارید، اون دوتا فوتبال بازی میکنن توی خونه 50 متری. باری که هلا، باری که هلا. زن داداش بزرگوار که خیلی مادری کردید برای بچه ها، یکم با شما صحبت کنم. مرزیه خانم، شما هم خیلی به معصومه خانم کمک کردید، ایشون الان دیگه همش اسم شما رو هی آوردن.
محبت دارن ایشون.
یکم از اون موقعی که نوزادیشون از سختی هاشون که کنارشون بودید برمون یکم شما بگید. میگن که شما هم حق مادری دارید براشون دیگه، یعنی که جوری بزرگ
واقعا بچهای خود من هستن. از همه لحاظ من خودم بودم باهاش.
مریضیاشون بودید
که همه چی رو از صبح تا شب ما با هم بودیم، فقط برای شب موقع خواب ما بچه‌ها رو جدا می‌کردیم. اونم چجوری؟ یه دونه بغل من می‌خوابید، مهران دختر من بود بغل من می‌خوابید، مهدیس دختر مامانش بود بغل مامانش می‌خوابید، مهراب پسر باباش بود بغل باباش، مهدی هم بغل مامان جونی بود.
آها، این وقتی که کوچیک بودن دیگه،
از 6 ماه به بعد تا 6 ماهگی ما اصلا جرئت نمی‌کردیم.
یعنی هر کی مسئول یکی بود
برای شب تا صبح. فقط کارهای دیگه بود، مثلا شما فکر کن دارو بوده، شیر بود، حمامشون می‌خواستیم بکنیم.
از مادر چی میخواین بگید؟
مقام مادر که خیلی اصلا عظمتش رو نمیشه آدم با هیچی مقایسه کنه. ببینید، من همیشه میگم اگه مادر خودم نبود هیچ موقع یاد نمیگرفتم مادر بودم یعنی چی. ببینید، من یه دختر 15 ساله بودم موقعی که پدرم فوت کرد، الان 38 سالمه. شما فکر کنید ببینید چند سال مادرم از زحمت کشیده، یعنی نه مردی بوده توی زندگیش دیگه. درسته برادران بودن، ولی ماها هیچ کدوم ازدواج نکرده بودیم، ولی مادر من مثل یه مرد پشت سرمون بود، هم مادر بود هم پدر. خب پس من از این مادر باید همه چی رو یاد بگیرم دیگه. به قول زنداداشم موقعی میگه مامان همه چی رو ما یاد داد. زنداداشم به قول معروف مادر نداره، کل خانواده زنداداشم مادر منو مادر صدا میکنن، ولی همیشه میگم دست تو میبوسم که لااقل منو اینجوری بار آوردی، به من یاد دادی که مادر بودن چجوریه. ولی واقعا مادر بودن سخت.
خورشید 365 بار پیدا شد و نهفت، عزم ما بود که در این سال نخفت. پیمان بستیم به یاری هم، تا حامی همت هم باشیم و بر هم یکدیگر مرهم. با حمایت از کالای ایرانی. و در تلیعه سال نو این بار هم، گام دیگری در پیش، گوش به پیغام سروشی.
باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
رونق تولید امسال هم عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار، و بکوشیم تا بیفزاییم بر آنچه که بود از همت و عزم و اراده، اراده به تولید. سال 1398 سال رونق تولید. گرامی باد رادیو تهران.
شنوندگان گرامی رادیو تهران، از این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه همسنگر.
بسم رب شهدا دفتر دل وا میکنم.
همسنگر.
سلام ایفم که با تلاقیه،
روایتی از گفته ها و ناگفته های جنگ.
میراث، میراث شهدا. میراث شهدا تقریبا بالغ بود که همون بیمارستان بود.
نوع عملیات مهم بود، یعنی هر چقدر ما دقیق‌تر بجنگیم و با سازمان‌تر بجنگیم و با نیروی با تجربه‌تر بجنگیم، تلفاتمون چیه؟ کمتر خواهد شد.
چه روزهای سختی رو گذروندن آدمهای سرزمینمون، خصوصا مردم خرمشهر که جنگ رو با پوست و جون و خون خودشون لمس کردن. همسنگر امروز ما مثل چند هفته گذشته آقای فریدون دشتی از اهالی خرمشهر. امروزم میخواییم پای صحبتاش بشینیم تا برامون یه بخش دیگه ای از تاریخ رو ورق بزنه، تاریخ سرزمین نازنینمون ایران توی مقطعی که درگیر یک جنگ تحمیلی شده بود. از مردمی برامون بگه که شجاعتشون مثال زدنیه.
قرار بود که توپخونه قوچان بیاد خرمشهر، نمیومد. دقیقاً تا روزی که خرمشهر سقوط کرد باز این توپخونه نیومد. من اگه الان زنده هستم به خاطر که عراق داشت از سمت خسرواباد یه حلقه بهمنشیر رو بریده بود و حالا اینم خودش خیلی مطلب داره، اینا بریده بود و به هر حال داشت اینا نیروها به همین پیوست، یه تیپ اونم سرخود، نه اینکه فرمان بگیره، اومد و با بچه‌هایی که مونده بودیم رفتیم، تونستیم این حلقه رو بشکنیم که این حلقه اتصال وصل نشد، وگرنه همه اینایی که تو بودن قیچی اگر این حلقه وصل میشد اونا قصدش این بود که دیگه بعد بیان پاکسازی بکنن و برای همه رو یا اسیر یا بکشن یا بحثای این چنینی داشته باشن. اینی که اینا نیومدن اینم یه علامت سواله و علامت سوال بزرگی است که به هر حال متاسفانه این وجود داره.
تموم کوچه پس کوچه های خرمشهر هنوزم که هنوزه یادگارهایی از اون دوران رو داره. باید بشنویم تا بدونیم چی به سر اون شهر اومده، چی به سر مردم بی دفاع اون شهر اومده. مردمی که یه روز چشم باز کردند و دیدند جنگ شده.
همه مساجد خرمشهر، نه تنها مسجد جامع بلکه تمام مساجد خرمشهر شده بود پایگاه مقاومت. مدارس ما، مثلا یکی از مقرها ما خودمون با گروهمون رفتیم تو مدرسه علوی. عرض میکنم که به حساب همین جوری به هی بچه ها میومدن اسلحه، حالا اون اسلحه های درب داغونی که بود M1 و GSO و بعد کوکتل مولوتوف. باورتون نمیشه، کوکتل مولوتوف یعنی دیگه نه نارنجک، یعنی دیگه سلاح سنگین جوری. و ما شاهد این بودیم که مثلا یکی از بچه ها اسم قدرت رحیمی رفت در تانک رو باز کرد، کوکتل مولوتوف انداخت. جالب بود که بچه ها مثلا فرض کن اونا با یه سیلی از حساب حالا چند لشکر، حالا من باز یه تعبیری راجع به ارتش عراق بد نیست بگم، عراق واحد مهندسیش و زرهیش بهترین واحد در خاورمیانه، بهتر، یعنی از اون بهتر فکر نمی کنم تو کل خاورمیانه به حساب چیست. یه چیزی رو خدمتون بگم خیلی جالبه، رفته بودیم بیمارستان به حسابی که مجروح ببریم یا چیز، برگردیم یهو دیدیم یه سرگرد عراقی دم بیمارستان. اینجا چیکار میکنی؟ من فکر میکردم سرگرده، میگفت اومده بود پناهنده بشه، میگفت من فکر میکردم که شما پشت این نخلاتون، پشت این چیزهای همینجوری، فکر کنی از نیروز جدا شده بود، همینجور راه افتاده بود اومده بود تو شهر. باورش نمیشد، یعنی اونا تصورشون بر این نبود که حتی به حساب این مقاومت جزئی هم چی بشه. مثلا حالا نکته جالبی که هست اینجوریه، یعنی بازم این خدا بخواد کمک بکنه اینجوری کمک میکنه دیگه. ما میرفتیم یا میدیدیم که مثلا فرض کنید یه گردان یا یه نمیدونم گورهان عراقی داره، خب ما مثلا 3-4 نفر از بچه ها بودیم، یه کلو پشتی، چند تا حالا RPG و یه مقدار نارنجک تفنگی و یه مقدار تیر. میرفتیم یه هم میدیدیم اینا دارن میان دیگه، یه هم میرفتیم تو دلشون شروع میکردیم شلیک کرد، شلیک و فلان و این برنامه ها، تیرمون که تمام میشد به قول خودمون یه اصطلاحی داریم لیخ، یعنی فرار. آقا لیخ، این بدبخت ها نه نظامی بودن، فکر میکردن که حالا یه عده نظامی اومده ایستاده اونجا، این دیگه حالا تا بیاد چیکار کنه، به حساب بره مثلا بیاد اینجا ببینه کی بوده چی بوده داستان چی بوده، یه معطلی ایجاد میشد. ما حالا چیکار میکردیم؟ خب تیرمون تمام شده بود دیگه، دوباره میومدیم یه جا یه چیزی، حالا اگه گیرمون میومدیم اونو خشکی نمیدونم یه کمپوتی کنسرو چیزی میخوردیم، دوباره یه 4 تا تیر میذاشتیم، دوباره به جای اینکه بریم اونجا میرفتیم از یه گوشه دیگه شروع میکردیم چیکار کردن، درگیر شدن. ولی چیزی که اینجا به حساب قابل تعمق اینه، هیچ کس به فکر جونش نبود، اینه که فکر کنه مثلا حالا خب میره اونجا مثلا چه اتفاقی میفته، هیچ کس به این فکر نمی کرد که این اتفاقی
چه میجویی؟ عشق همینجاست. چه میجویی؟ انسان اینجاست. همه تاریخ اینجا حاضر است، بدر و حنین و عاشورا اینجاست، و شاید آن یار او هم اینجا باشد.
یک هفته گذشت، ما به مردم برید هفته دیگه براتون میگرد. باورتون میشه یه شهر پر تحویل عراقی ها شد؟ ما وقتی خرمشهر حساب صعود کرد، یه عده از بچه ها از شط عبور کردن، ما دومین گروهی بودیم که از شط عبور کردیم و رفتیم دل عراقی ها. 3 روزم اونجا بودیم، 2 ماه طول کشید که تنابی بسته بشه. منتها خب ما چه شاهده چی بودیم، شهر پر رو اینا گرفته بودن، خونه ها رو با گلوله بعدن هی وارد میکردن. اینم خیلی قابل تأمل و قابل تعمقه که یه عده آدم
زیر گله توپ به خاطر بچه هاشون، به خاطر خاکشون، به خاطر برحال وطنشون بمونن، به خاطر دینشون بمونن و نرن. و به اصرار ما که دیگه حالا به هر ضرب و زوری بود اینا رو متقاعد میکردیم که برید ببینید که این شرایط شرایط منطقی نیست، تا ما هفته دیگه الان بپرسید از اکثر بچه ها یا خانواده ها همینو خواهند گفت، هفته دیگه برمیگردیم، هفته دیگه برمیگردیم.